بسم الله الرحمن الرحیم. ولما کان البرهان انما یؤخذ من جهت الاشیاء الموجوده للموضوع بذاتها اما داخله فی حد الموضوع او الموضوع داخل فی حدها. مثال الاول الکم والکسره للعدد وقد بان ان هذا القسم متناهی. و مثال ثانی الفرد للعدد و هذا ایزن لا یجوز ان یذهب الى غیر النهایه حتی یکون للفرد شیء مثل ما للعدد و لذلک الشیء شیء آخر. بحث درباره این بود که اوصاف براهین نمیشه نامتناهی باشه. بیاناتی را در این زمینه داشتند و ضمناً از یک مقدمه‌ای برای بیان دوم استفاده کردند که حدود حتماً محدود هستند، یعنی تعاریفی که برای یک ماهیتی ما در نظر می‌گیریم اینا همیشه محدوده و یک دلیلی برای این آوردن که ما اینا تعقل می‌کنیم حد یک شیء را و اگر نامحدود بود قابل تعقل نبود. حالا از این مقدمه میخوان استفاده کنن برای اینکه یه راه دیگری از راه دیگری اثبات کنن که براهین باید اوصافش متناهی باشه. و اون از این راهه که ما قبلا گفتیم که مقدمات برهان باید ذاتی باشند. منظور این است که محمولات برای موضوعاتشون یا ذاتی باب ایساق وجی باشه که داخل در حد موضوع است و یا اینکه محمول باید در حد موضوعات در حد موضوع در حد محمول ها اخذ بشه. به هر حال بین موضوع و محمول در هر مقدمه ای از مقدمات برهان چنین رابطه ای هست که یا موضوع در تعریف محمول اخذ میشه یا محمول در تعریف موضوع اخذ میشه. وقتی این نکته را مورد توجه قرار بدیم که در براهین همیشه این رابطه بین حدود محفوظ است که یکی داخل در حد دیگری است و اون مقدمه رو زمینه کنیم که اجزای حد متناهی است، نتیجه میگیریم که همیشه حدود برهان متناهی هستند، چون هر کدام در حد دیگری باید اخذ بشن و اجزای حد متناهی است، پس نمیشه اجزای حد تا نامتناهی ادامه پیدا کنه، بنابراین اوساط براهین هم نامتناهی نخواهند بود. ولما کان البرهان انما یؤخذ من جهت الاشیاء الموجودت للموضوع بذاتها. اینا تعبیرات نامعنوسی است. منظور همینه که باید مقدمات برهان ذاتی باشند و محمولات به اصطلاح باب برهان باید ذاتی برای موضوع باشه، از اون جهتی که به ذات برای موضوعات ثابتند اخذ می شوند، یعنی ثبوتشون ثبوت ذاتی هست للموضوع، ذاتی به اصطلاح ما رو برهان. منظور از این که به ذات برای موضوعات ثابتند چیه؟ یعنی یا داخلن در حد موضوع یا موضوع در حد اونها داخل است، نمون تعریف ذاتی باب برهانه. مثال اول الکم و الکسره للعدد، که کمیت برای عدد جنسه. اگر ما کمیت را حمل بر عدد کردیم، در اینجا جنس شیء را حمل بر خودش کردیم. محمول در اینجا در حد موضوع اخذ شده. و قد بان ان هذا القسم متناهی، این که روشن شد که ما اگر محمول جز به حد موضوع باشد حتما متناهی خواهد بود، برای اینکه اجزای حد متناهی هستند. این که با همون مقدمه قبلی روشن شد. مثال دومش اونجایی که موضوع در حد محمول اخذ بشه، مثل الفرد للعدد. فرد نوعی است از عدد. ما وقتی بخوایم فرد را بر عدد هم بکنیم، عدد را باید در تعریف فرد اخذ بکنیم. و هاذا ایزن این قسم دوم هم نمیتونه نامتناهی باشه. لایجوز ان یذهب الی غیر النهایه، به طوری که فردی که محمول است خودش هم شده بر عدد، یک محمول دیگری برای فرد در نظر بگیریم، مثل این که خود فرد محمول بود برای عدد، یه محمول دیگری برای فرد در نظر بگیریم، برای اون محمولش هم یه محمول دیگری و همینطور تا بی نهایت بره. اینم نمیشه. حتی یکون للفرد شیء عام مثل مال العدد، همونطور که خود فرد را حمله بر عدد میکردیم، یه چیز دیگری یا محمول را حمله بر فرد بکنیم. ولذلک شیء شیء آخر، باز برای اون هم یه محمول دیگری در نظر بگیریم. این هم ممکن نیست. و ذلك لأن قوام جمیع ذلك مع الفرد یکون فی العدد، همه این محمولاتی که هم میشن باز عدد در تعریفشون عکس میشه، یعنی عدد چون ذاتی با برهان موضوع لااقل باید در حد محمول عکس بشه، همینطور که در حد فرد ما عدد رو عکس میکنیم، هر محمول دیگری هم باشه این عدد در این عدد در حد اونها عکس خواهد شد. و یکون العدد مع الفرد مأخوذن فی حدها، کمان که عدد در حد فرد عکس می شد، اگر یه محمول دیگری هم داشته باشه عدد و فرد هر دو در حد اون عکس می شن. مثل این که مثلا جسم در حد حیوان عکس می شه، اما در انسان جسم و حیوان هر دو عکس می شن، یکی جسم عالی است یکی جسم جنس متوسط. فَإِنْ ذَهَبَتْ تِلْكَ إِلَى غَيْرِ النَّهَايَةِ ذَهَبَ أَيْضًا مَعَهَا مَا يُؤْخَذُ فِي حُدُودِهَا إِلَى غَيْرِ النَّهَايَةِ، اگر بنا باشه که این محمولات همینطور تا بی‌نهایت بره، هر موضوع و محمول قبلی دوباره در اونها باید اخذ بشه، پس نهایتاً باید در حد یک شیء موضوع و محمولات بی‌نهایتی اخذ شده باشه. فَإِنْ ذَهَبَتْ تِلْكَ إِلَى غَيْرِ النَّهَايَةِ ذَهَبَ أَيْضًا مَعَهَا مَعَ مَا يُؤْخَذُ فِي حُدُودِهَا، همون عدد با همه چیزهای دیگری که برش هم میشه و در تعریف اونها عکس میشه، همه اینها باید در اون محمول آخری عکس بشه. لَأَنَّ لِكُلِّ مَحْمُولٍ مِنْهَا مَوْضُوعًا مِنْ هَذِهِ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي حُدُودِهَا، همون طور که برای فرد که محمول بود برای عدد، خود عدد در تعریف شخص می شد، در اون چیزی که هم می شه بر فرد، عدد و فرد در تعریف اون عکس می شن. پس نهایتاً باید بگیم که اون محمول آخری حدی دارد مرکب از مفاهیم نامتناهی. و کل سابقین داخلون مع المسبوق فی حد المحمول، این فردی که سابق است بر اون محمول بعدی، با مسبوقش که عدد باشه دوتایی در اون عکس میشن، همین نسبت بین محمولات بعدی هم خواهد بود. فتکون و ازن موضوعاتون به غیر نهایتن متتالیتن کلهات و خذف الحدود، پس باید برای اون محمول آخری موضوعات نامتناهی باشند که همه اینها در حد اون محمول عکس میشن، موضوعاتون به غیر نهایه و متتالیتون، روی این عنوان متتالی هم تکیه می کنند به خاطر اینکه برای این تسلسل شرطش ترتبه، به ترتیب اینها عکس می شن در حد محمول. و قد بان استحالت و هازا، برای این تسلسل این را ابطال می کنه. فانه لما كانت الموضوعات الماخوذه في حدود محدود محمولاتها لا تذهب الى غير نهايتين فكذلك المحمولات التي تساويها في العدد، این برهان اثبات میکنه موضوعات نامتناهی محال است، موضوعات نامتناهی با محمولات اونها از نظر عدد مساوی هم. یعنی وقتی شما گفتید العدد فردون، در اینجا یه موضوعی دارید یه محمولی، اگر اثبات کردیم که این موضوع متناهی هست، محمولش هم که مساوی است با این، اونم متناهی خواهد بود. اگر شما 10 تا مفهوم داشتید، یکیش موضوع اول بود، یکیش هم محمول آخر بود، بقیه از یه جهت موضوعند، 8 تای دیگه از یه جهت موضوعند، از یه جهت محمول، در نتیجه 9 تا موضوع دارید، 9 تا محمول، اولی با 8 تای بعدش موضوعند، این هشتا با محمول آخری محمولن. اگه موضوعات متناهی شدن، محمولات هم متناهی خواهند بود، چون عددشون مساوی است. درسته 10 تا محمول داریم، یکیش موضوع است و محمول نیست، یکیش محمول است و موضوع نیست، بقیه هم موضوع اند و هم محمول. اگر تعداد موضوعات متناهی شد، درسته یه محمول آخری ازش جداست، اما تعداد محمولات و موضوعات مساوی هستند. وقتی موضوعات متناهی شدن، محمولاتش هم متناهی خواهند بود. فکذالک المحمولات التي تساویها فی العدد. خب در اینجا ممکنه این کسی اشکالی بکنه، بگه شما که از این قاعده استفاده کردید که هر حدی از مفاهیم متناهی تشکیل میشه، حد در اینجا یعنی تعریف، هر تعریفی از مفاهیم متناهی تشکیل میشه، در اینجا فقط در رابطه خود حد میتونید این حرفا بزنید، یعنی نسبت به هر شیئی که حد را در نظر بگیرید و چیزهای داخل در حد اون شیء باشن، این اثبات میشه متناهی هن. اما کل مفاهیم که اینجور نیستن، شما در براهین میتونیم مفاهیمی اخذ بکنیم که در حد موضوع اخذ بشوند، اینها باید متناهی باشند چون در حد موضوع اخذ شد. چیزهایی داریم که موضوع باید در حد اونها اخذ بشه، اونم بفرمایید متناهی هن، چون حدود مفاهیمشون متناهی هن. اما این مجموعه ایست از مجموعه مفاهیمی که در این براهین نامتناهی مفروض اخذ شده، دو سلسله مفاهیم است. یه سلسله چیزایی هستند که در حد موضوع اخذ میشن، یه سلسله چیزایی هستند که موضوع در حدشون اخذ میشه. اگر ما یه سلسله مترتبی داشتیم که همه یک نواخ بودن، هر یک در حد دیگری اخذ میشدن، این ثابت میشد که اینا متناهی هستند. اما مفاهیمی که در برهان ما داریم دو دسته هستن، یه دسته موضوع در حدشون اخذ میشه، یه دسته محمول در حد موضوع اخذ میشه. این بیانی که شما داشتید اینا اثبات نمیتونه بکنه که پس مجموع اینها هم متناهی هستن، چون این دیگه ترتبی بینشون نیست. جواب اینه که یه موضوع اول رو شما بگذارید کنار، سایر موضوعات همه اینها در حد همدیگه عکس میشه، اینا بینشون ترتب، پس تسلسل در اونا که محاله. یه دونه موضوع ما اضافه داریم که این به اون ترتیب در حد اونا عکس نشده، بلکه برعکسه، اونها در حد بعضی از اون محمولات در حد موضوع عکس شدن. خب مجموعه یه سلسله وقتی متناهی شد، به اضافه یک اونا میشه متناهی. درسته که ما یه سلسله از مفاهیم داریم که بعضیشون در حد دیگری اخذ میشن و بعضیشون بالعکس، اون یکی در حد اینا اخذ میشه، ولی مجموعاً به استثناء موضوعات، موضوع اول یا فرض کنید یکی دو تا دیگه موضوع فرض کنید، به استثناء اینها بقیه همه متناهی هم. اینم که این مقدار متناهی است، اون سلسله متناهی به اضافه این مقدار متناهی باز متناهی خواهد بود. الان لقائل ان یقول انما بان استحالت و ذالک فی اشیاء غیر متناهیت تؤخذ فی حد شیء واحد. اونجایی که ما سلسله مفاهیمی را بخواهیم در حد یک شیء اخذ بکنیم، اگر این سلسله نامتناهی باشند، با اون قاعده‌ای که گفتیم اجزای حد متناهی است، با هم نمی‌سازیم. پس وقتی اثبات کردیم که اجزای حد متناهی است، چنین سلسله ای نفی میشه، محال خواهد بود. هیه ما بین الطرفین، این سلسله نامتناهی که بین این دو طرف مشخص هست، یعنی این محدود ما که مشخص هست، حدی که براش میاریم، اون چه در این هیته این حد قرار میگیرد، یعنی بین جنس اعلاش و فصل اخیرش، هرچه بین این دوتا قرار میگیره، این مسلم متناهی، این قبول. اما همه مفاهیمی که در حدود وسطای براهین قرار میگیره از این قبیل نیست. یه دسته در حد موضوع عکس میشن، یه دسته موضوع در حد اونا عکس میشه، این دو دسته میشن. و ذالک الواحد و ما بین الطرفین و بین کل واحد متناهی. بله خود اون واحد متناهی است، اونایی هم که بین طرفین است اونها هم متناهی است. اما این دلیل نمیشه که مجموعه مفاهیمی که در این براهین عقص میشه همه اینا متناهی باشن. کسی ممکنه اینجور حرفی بزنه، فیقال له، در جوابش میگیم قد جعل ها هنا لغیر المتناهی من الموضوعات حصول بالفعل. شما اگر فرض میکنید ما یه سلسله موضوعات نامتناهی داریم، وجود اینها باید وجود بالفعل باشه، چون اون بالاخره قضیه آخری ما متوقف است بر این موضوعات قبلی. برای اون که علم یقینی به اون موضوع قضیه آخری پیدا کنیم باید علم به همه اینا داشته باشیم، پس اینا بالفعل باید برای ما موجود باشه. اینش تکیه میکنه روی این که فکر نکنید این موضوعات وجودشون بالقوه است و تسلسلش اشکال نداره. برای اینکه ما علم به اون قضیه‌ای پیدا کنیم که از راه این براهین حاصل شده، باید همه اینها وجود بالفعل داشته باشن. والفعل یشتمل علی الجمیع من غیر ان یبقا شیء خارجا منه و هو بعد بالقوه. وقتی میگیم همه وجود بالفعل دارن، این شامل همه اینها میشه، هیچ کدوم از اینها دیگه از این هیته اشیاء بالفعل خارج نیستن که بگیم اون هنوز بالقوه است. این تکیه روی این است که براهین تسلسل در اینجا میاد، همه باید وجود بالفعل داشته باشه. خب حالا میگیم کل و واحدن والکل والجمیع موجودن فی حد واحده. این سلسله موضوعاتی رو که شما در نظر گرفتید، همه اینها یک جا داخل در یک حد خواهند بود، موضوعات. لان کل سابقین مأخوذن فی حد ما یؤخذ و فیه المسبوق. هر یک از اینها در حد اون دیگری که مسبوق است اخذ شده. اعنی به سابق القریب من الطرف. یکی رو طرف قرار دادیم، محمول آخری، اون طرف است، اونی که در حد سابق اخذ شده. سابق یعنی چی؟ یعنی موضوع برای همون محمول آخری، میشه سابق. در حد سابق چی اخذ شده؟ مسبوقش. و همینطور به ترتیب در حد این اخذ شده میرسه تا به موضوع اولی. و یکون شیء خارج عن هو مأخوذ فی حده. فقط یه چیز از اینا خارج است که این خارج از حد ایناست، چون اینها همه در حد همدیگه عقص شدن، ولی اون موضوع اصلی برعکس است. موضوع اصلی اینها در حد او عقص شدن به جای اینکه اون در حد اینا عقص بشه. فیجب ان یکون لما حصل فی الوجود من الموضوعات محمول خارج عنها. خب وقتی موضوعات رو حساب میکنیم، یه محمولی است که این خارج از این سلسله موضوعاته، که اینا دیگه طوری نیست که موضوعات گفتیم هر کدوم در حد هم دیگه عقص میشن. لکن لیس شیء خارج عنها بل کل محمول یوجد فیؤخذ علی انه واحد من جملتها. ولی به هر حال هیچ چیزی نیست که از این معنا خارج باشد که از حد دیگری خارج است. هر نوعی عقص بکنیم بالاخره این قاعده درش هست که این از حد دیگری خارج نیست. مجموع اینها رو عقص بکنیم، چه این در حد اون داخله چه اون در حد این، بالاخره در حد این مجموع اینا رو که در نظر بگیریم، همه در حد هم دیگه داخل هستند. و هزا محال، یعنی باز به اعتبار تسلسل این سلسله هم محاله. عبارات خیلی منظم و گویا نیست. ثم کیف ممکن ان تکون امور بلا نهایت هی مع ان فی جنس واحد. ما وقتی این محمول آخری رو مثلا برای همه فرض می‌کنیم که در جنس سایر موضوعات عقص شده، فرض کنیم مثلا مفهوم جوهره، یا عام‌ترین مفهومی است که جنس اعلاست برای همه اینا، یا یکی از مقولات دیگه، اگر این محمول موضوعات بی نهایت متتالی داشته باشد، معناش اینه که این جنس اعلا انواع بی نهایت مترتب دارد که هر یک بر دیگری به طور بی نهایت مترتب میشه. نه تنها لازمش اینه که انواع اضافی نامتناهی این جنس داشته باشه، بلکه لازمش اینه که یک عدد نامتناهی هم داشته باشیم که یک عدد شخصی نامتناهی باشد. چرا؟ برای اینکه وقتی شما این جوهر را در نظر میگیرید، تحت این جوهر یک مفهوم از یقی قرار میگیره، میشه مفهوم دوم که موضوع برای این جوهر است. بعد مفهوم سومی از این از یق است، چون به ترتیب هست. حالا بعضیش هم فرض کنید مساوی، ولی به هر حال اینها یکی یکی به ترتیب شمارش افزوده میشه. هر جاییش شما حساب بکنید نسبت به معبد یک شماره کمتر دست کم. پس یک عددی ما مجموعاً برای همه اینا اطلاق خواهیم کرد. فرض کنید ما 367 تا، فرض کنید که این انواع متتالی مفاهیمی که پشت سر هم قرار میگیرن داشته باشید. اگر فرض کنیم این غیر متناهی است، باید یک عدد نامتناهی بالفعلی داشته باشیم. ثم کیف یمکن ان تکون امور بلا نهایت هی مع ان فی جنس واحد. این نمیخواد بگه که یک جنس انواع نامتناهی عرضی داشته باشه، اون یه بحث دیگری است، این در مقامش نیست. ما در باب برهان به درد ما نمیخوره که آیا یک جنس ممکنه انواع نامتناهی در عرض هم داشته باشه یا نه، محل حاجت ما نیست. چون شما در برهان میخوام استفاده کنیم، مفاهیمی است که متتالیاً بر هم دیگه هم میشه. انواعی که در عرض هم که بر هم دیگه هم نمیشن، هیچ کدوم نمیتونن موضوع قرار بگیرن دارای دیگری یا محمول واقع بشن دارای دیگری. این انواع نامتناهی که میگین در جنس واحدن، یعنی انواع متتالی که هر کدوم نوع اضافی است نسبت به دیگری. نه تنها لازمش اینه که یک جنس واحد انواع متتالی بی نهایتی داشته باشن، بل فی شیء واحد بالعدد، حتی یک امر شخصی، یک مفهوم واحد، این باید دارای اجزای نامتناهی باشه. یه شیءش واحد شخصی، اون چیه اون شیء واحد شخصی؟ اون عددی است که به مجموع اینا اطلاق میشه. چگونه ممکن است جنسی دارای انواع نامتناهی باشد، بلکه شیء واحدی دارای اجزای نامتناهی مترتب باشد؟ باز اگر شما بگید یک شیء مرکب است از اجزایی در عرض هم و بی نهایت، این مسئله دیگری است، باز به ما ربطی نداره. اجزایی که متتالی باشند مثل عدد، یکی دیگه بهش اضافه میشه میشه دو، باز یکی دیگه بهش اضافه بشه سه، به ترتیب پیش میره. اینجور که به ترتیب پیش میره، یک عددی که نامتناهی باشد و همینطور به ترتیب این اجزا درش عقص شده باشه نمیتونیم داشته باشیم، برای این تسلسل درش میاد، چون هم اجتماع دارن و هم ترتیب دارن. فإن الفرد و ما یتبعه من اللواحق، در اون مثال عدد و فرد که فرد را هم میکردیم برای عدد، لواحق دیگری اگر براش فرض کنید که اینا نامتناهی باشن، انما توجد کلها لامحاله فی شیء من انواع العدد. وقتی شما اینا در نظر بگیرید، مجموع اینها یک نوعی از عدد خواهد شد، یک، چون هر عددی هم هر مبلغی از عدد، هر مقداری از عدد، اینا یک نوع خاصی میدونن. پس به هر حال شما یکی یکی که بر این عدد اضافه می کنید، به هر حال یک نوعی به وجود میاد که دارای اجزاء بی نهایت هست، اما اجزایی که بینشون ترتیب. و کلما سعد فی المحمولات انتقص عددها، یکی یکی از محمولات را که بگیریم بریم بالا، عدد این کم میشه. یعنی مجموعش فرض کنید اگر 367 هست، از پایین که میگیریم این یکی شکل میزنیم کنار، خب یکی ازش جدا شد، میرسیم به دومی، دومی رو میزنیم کنار، خب دو تا از اون مجموعه 367 تا کم میشه. نمیشه این بی نهایت باشه با اینکه یکی یکی ازش کم میشه و هر کدومش رو که برداشتیم از کل کوچکتر میشه. همین که سلسله کوچکتر از یه چیز دیگری است، معلوم میشه متناهی است. اگر نسبت کوچیکی و بزرگی بگیم این یکی کمتر از اون است، این دو تا کمتر از اون است، این سه تا کمتر از اونه، معلوم میشه اون سلسله متناهی است. اگر نامتناهی باشه نمیشه بگن این نسبت به اون یکی کمتره، دو تا کمتره. بل عدد المتضمن للترتیب فانه فی النقصان متناهن، عددی که متضمن ترتیب باشه و یکی یکی که ازش کم میکنم کوچکتر میشه، معلوم میشه این عدد متناهی است. متناهن الی الوحده تا برسد به یک. فقط بان اذن انه للموضوعات المأخوذه فی حدود المحمولات ولل محمولات المأخوذه فی حدود الموضوعات ذاهبه الی غیر النهایه. نه محمولاتی که در حد موضوعات حذف میشن میتونن نامتناهی باشن، نه موضوعاتی که در حد محمولات میشن حذف میشن میتونن نامتناهی باشن. وقتی موضوعات و محمولات نامتناهی بودن، پس اوساط براهین نامتناهی نخواهند بود، متناهی نبودند، برای اینکه اوساط همینند که موضوع اند برای اکبر و محمول اند برای اصغر. فقط بان من جمیع هازا ان للبراهین مبادع غیر ذوات اوساط. باید برسه به یه جایی که دیگه بین محمول و موضوع واسطه‌ای نباشد. و بان انها لا برهان علیها، دیگه این مقدمات برهان نخواهند داشت، چون معنای این که برهان دارن یعنی حد وسطی باشه. و انها مقدماتون غیر منقسمه، این مقدمات دیگه نمیشه تحلیلش بکنن، تقسیمش بکنن، مقدمات بسیطی هستن. این یک تعبیر خاصی است که در اینجا به کار میره. اگر این مقدمه قابل تحلیل باشد، یعنی بشه حد وسطی براش قرار دادن، یعنی مقدمه منقسمه. اگه قابل تحلیل نباشه میگن غیر منقسمه، یعنی بسیطه، یک علم است، این از یک علوم دیگری تشکیل نشده. هر علمی که از راه برهان به دست میاد در واقع مرکبی است از دوتا علم، ترکیبی است از صغرا و کبرا. اما اگر علمی از راه دیگری از راه برهان به دست نیامده، حد وسطی نداره، علم بسیطی است. و هین بانه ان الحمل من فوق و من اسفل واقفون. هم رو چه از رو به طرف بالا به طرف محمولات حساب کنی، چه به طرف پایین، همه اینها واقف هستند، متوقف میشه به یک جایی. و ان هناک حملا اولا علی الشیء، بعد من در این فکر میکنم که این هینه بعد نتیجهش کجاست؟ کدوم و اینه؟ بله، این نسخه ظاهرن واش عربی نمیشه. بله، یا ظاهرا بهترش همونه که فان هناکه بخونیم. وقتی بنا شد مقدمات غیر منقسمی داشته باشیم و وقتی روشن شد که حمل و حمل از بالا و پایین متوقف می شود، پس نتیجه می گیریم که ان هناکه حملا اولا علی الشیء، یه حمل اولی داریم که دیگه اون واسطه ندارد. و انه و ان کان کثیر من الحمل علی الموضوع یکون لسبب عام. در بسیاری از اوقات مثل این که بعضی اینجور تصور کرده بودن که ما مثلا وقتی میگیم مجموع زوایای مثلث قائم الزاویه مساوی با دو قائمه هست، یا مجموع زوایای متساوی ساقین مساوی با دو زاویه هست، این حکم اثبات شده برای مثلث متساوی ساقین به واسطه عمی، یعنی واسطهش خود مثلث است. هر مثلثی این حکم را دارد و به واسطه این حکم عام و این واسطه اعم حکم برای انواعش هم ثابت میشه. بعضی خیال کردن که این واسطه همیشه هست، باز مثلث هم یه واسطه دیگری میخواد تا این حکم براش اثبات بشه. و انه و این کان کثیر من الحمل علی الموضوع یکون لسبب عام. زیاد واقع میشه احکامی که به واسطه عامی اثبات میشه برای موضوع. مثلا فرض کنید که حساسیت برای انسان از راه حیوانیت ثابت میشه، نامی بودن همینطور، زو عباد سلاسه بودن از راه جسمیت ثابت میشه. درسته که بسیاری از محمولات هستند که با یک واسطه اعمی برای موضوع اثبات میشن، مثل این که حمل مساوات ثلاث زوایای مثلث با قائم با دو قائمه، این مفهوم را که زوایای مثلث مساوی با دو قائمه هست، مساوی بودن زوایا با دو قائمه، این حمل میشه بر متساوی ساقین و بر مختلف الاضلاع، اما حمل اولی نیست، واسطه داره، واسطه شیه مطلق مثلث. لیس ولا علی واحد منهما اولا من جهت ما هو و هو، این هم بر هیچ یک از اینها حمل ما علی ما هو و هو نیست، حمل حقیقی نیست، واسطه اعم داره، بل من جهت ما هو و مثلثان و المثلث عام لهما، اینا محمول اولی نیستن، در اولی قبلا تفسیرش گذشت تو مقدمات برهان که گفتیم مقدمات اولی هست، اونجا محمول اولی هم رو معنا کردیم، محمول اولی حتما شرطش این بود که واسطه اعم نداشته باشه. فلیس یجب ان یکون دائما کل حمل لکل شیء انما هو اولا لشیء عام. درسته ما اینجور محمولات زیاد داریم، اما نمیشه نتیجه گرفت که هر چیزی را ما هم کنیم بر شیء دیگری حتما یه واسطه اعم میداره، بالاخره باید برسه به جایی که مساوی میشه با خودمون و واسطه نداشته باشه دیگه. فلیس یجب ان یکون دائما حمل لکل کل حمل لکل شیء انما هو اولا لشیء عام، باید بگیم اولا این محمول عارض شیء عام می بوده و به واسطه اون عام بر این هم شده، این کل همیشه اینجور نیست که مثلا وقتی بخوام بگیم مساوی هست، مساوات زوایا با دو قائمه، وقتی حمل بر مثلث هم میشه بازم یه واسطه باید داشته باشی، باید از مثلث هم یه چیز عامتری پیدا کنیم بگیم چون مثلث شکل است زوایاش مساوی با دو قائمه است، اینجور نیست، هر شکلی که زوایاش مساوی با دو قائمه نیست، این اختصاص داره به مثلث، پس ثبوت این محمول برای خود مثلث این ثبوت اولی است، این محمول اولی است، واسطه دیگه نداره. بله برای مثلث متساوی ساقین یا مختلف الاضلاع یا قائم الزاویه یا انواع دیگری از مثلث در نظر بگیرید، بله نسبت به هر یک از اینها با واسطه هست، واسطه اهم داره، اما نسبت به خود مثلث که دیگه واسطه اهم نداره. بل یکون آخر الامر لشیء، آخر الامر مثلا ظرف بگیم، لشیء به ذاتی و اولا، به هر حال آخر نهایتا باید این محمول برای یک شیء به صورت ذاتی و اولی ثابت شد و یکون له بلا واسطتین. و المقدمه الواحده و البسیطه و الاستقصیه فی هذه هی التي لا واسطه لها. براهین گفتیم باید منتهی بشود به مقدمات اولی، اون مقدمه رو بهش میگیم اولی، بسیط، استقصی، این تعبیرات رو به کار میبریم هر کدوم به یک لحاظی، اولی هست به لحاظ این که محمولش برای اون موضوع اولا و بلاواسطه ثابت میشه، این یک اصطلاح در اولی هست. بسیط هست برای اینکه گفتیم قابل انقسام و قابل تحلیل نیست که ما ازش برهانی در بیاریم، یه حد وسطی را در لابلای این بگنجونیم، حد وسط دیگه بر نمیداریم. استقصیس به معنای اینکه اولین بسایطی است که مرکب ازش ترکیب میشه، یعنی اینها را دیگه نمیتونیم مرکب فرض کنیم. مقدمه ای که واحد هست، بسیط هست، استقصی هست، اون مقدمه ایست که واسطه ندارد. ولا تنقسمو بالقوه الى مقدمتین به دخول حدن، نمیشه یه حد وسطی را توش اقهام کرد و تبدیلش کرد به دو مقدمه. هر چیزی که از راه برهان به دست اومده میشه این کار را کرد، یه حد وسطی را درش اقهام کرد و تحلیلش کرد به دو مقدمه، اما بسائط بدیهیات اولیه اینا دیگه این کار این دلاره نمیشه سرشون رو برد، اینم یه حکمش. حکم دیگرش این است که لیس علیها برهانون، چنین مقدماتی برهان برش نمیشه اقامه کنن. فانما لیس ینقطع به حد اوسط، چیزی که نمیشه قطعش کرد با یه حد وسطی، یعنی بین موضوع و محمول یه حد وسطی را درش اقام کرد، چیزی که نمیشه این بلا رو سرش آورد برهان هم نداره دیگه. و هذه المبادئ بعضها مبادئ البراهین المنتجه للموجبات و بعضها مبادئ البراهین المنتجه للسالبات. باز برمیگرده به این که این مطالبی که ما گفتیم در سالب و موجب فرقی نمی کنه. چه برهانی باشد که نتیجه موجبه داشته باشه و چه برهانی باشه که نتیجه سالبه داشته باشه، همه اینا این مقدمات اولیه استقصیه رو میخواد. فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّهُ قَدْ تَكُونُ مُقَدَّمَةٌ غَيْرُ ذَاتِ وَسَطٍ مُوجِبَةً وَهِيَ مَبْدَأٌ لِلْبُرْهَانِ الْمُوجِبِ كَذَلِكَ تَكُونُ مُقَدَّمَةٌ غَيْرُ ذَاتِ وَسَطٍ سَالِبَةً وَهِيَ مَبْدَأٌ لِلْبُرْهَانِ السَّالِبِ. اگر این مقدمه موجبه ای مقدمه واقع می شود برای نتیجه یک برهان موجبی، سالبه هم همینطوره، میتونه برای نتیجه سالبی مقدمه سالب مقدمه واقع بشه و تأثیر داشته باشه درش. و هذه بسائط المقدمات و اوائلها کما ان الثقل اول الثقل مینا. بعد لابد برای این که مطلب بیشتر روشن بشه، خود ارسطو یک تشبیهی میکنه، میگه نسبت این مقدمات اولا نسبت به سایر قضایایی که اکتساب میشه از برهان مثل مقیاس میمونه در هر چیز. شما برای هر کمیتی یه مقیاس اولی در نظر میگیرید که اونو فرض میکنید بسیطه. مثلا برای پارچه با متر مثلا مقیاس میکنید، این متر را فرض کردید بسیطه، اینو دیگه نمیشه تجزیهش کرد. حالا شما اگر گفتید مترم دیسی متر داره، سانتی متر داره، بالاخره میرسه به یک مبدئی که اونو باید دیگه بسیط فرض کنید، اونا دیگه قابل مرکب در نظر نگید، یا وزن همینطور یا سایر مقاییس. این مقدمات اولا در قضایای یقینیه همین حکم دارن، حکم مقیاس دارن. یک شیء بسیطیست که همه اشیا با این سنجیده میشن، اینا دیگه خودشون ترکیب بردار نیستن، یه تشبیهیست. این بسائط مقدمات و اوائل مقدمات، یعنی مقدماتی که بسیط هستند و اولی هستند، چنانند که اول ثقل منا هست. منای لغت لاتینی است، یونانی است، که یعنی واحد وزن، مثلا حالا کیلو وزن. نه این منن نیست، این منا پس توی پاورقی چیزش نوشته لغتشو به لاتینی و یونانی. واحد وزنه. بعد تشبیه میکنه به واحد در کمیات موسیقی که بازی اصطلاحاتی است که ما آشنا نیستیم. یه وقت دیگه باز این اصطلاحات به کار بود. اجمالا عرض کردیم که در موسیقی میگن هر لحنی از ابعاد تشکیل میشه و بود چیزی است که لااقل از دو نغمه بسیط تشکیل شده باشه، یعنی لااقل از دو تا صدا باید ترکیب بشه تا بشه بود. این دو تا صدا نسبت به هم یک رابطه ای دارن، صداها براش عددی تعیین میکنن و بین این عددهایی که مجموعاً یک بود را تشکیل میده باید یک رابطه ای باشه، یک نسبتی باید اینها کم و زیاد بشه. اینا انواعی از بود هست که اینجا اسمش رو برده، قبلا هم گاهی به عنوان مثال ذکر کرده بود: بود بالکل، بود بالاربعه، بود بالخمسه، بود تنینی و بود ربع تنینی. بسیط‌ترین ابعاد بود ربع تنینی. بود ربع تنینی از دو تا نغمه تشکیل میشه که عدد یکی 35، عدد یکی 36. یعنی یکی به نسبت یک 36 از دیگری بزرگتره. تفاوت بین نغمه اول و نغمه دوم در این بود 1/36. این بود ربع بود تنینی است. بود تنینی بین نغمه اول و دوم 1/9 فاصله است. یعنی تفاوت عددیشون یکی 8 یکی 9. یعنی یکی 32 هست یکی 36. بین نغمه اول، عدد نغمه اول و نغمه دوم 1/9 فاصله هست و در اینجا 1/36 فاصله هست. تفاوت اینها چیه؟ 4 برابره. یعنی 8 را وقتی شما ضرب در 4 بکنید میشه 32، 9 هم را که ضرب در 4 بکنیم میشه 36. اگر گفتیم در نغمه تنینی بین نغمه بین در بعد تنینی بین نغمه اول و دوم 4 تا فاصله هست. اگر روی مقیاس 36 حساب بکنیم وقتی کوچکش بکنیم میشه 89. نسبت بین نغمه اول و دوم 89 یا 32 و 36. اما در ربع تنینی نسبت بین 35 و 36 یک 36 هم هست، اون 4 36 هم هست. اون یک 36 هم میگن ربع تنینی و 4 36 هم میگن نغمه چه لحن تنینی. این نسبت ها بینشون محفوظه. بله، حالا این تشبیهاتی است. و اول الابعاد اللحنیه هو ربع التنینی. ابعاد را درجه بندی می‌کنند، نسبت‌هایی که بین اینها هست تفاوت می‌کنه. کمترین نسبتی که بینشون در نظر می‌گیرند مال اون لحن ربع التنینی هست. الذی نسبت و اهدا نغمتیه الی الاخرى. هر بودی گفتیم دست کم از دو تا نغمه تشکیل میشه. نغمه اول و دوم باید با هم نسبتی داشته باشه. نسبت اول و دومی با هم دیگه مثل نسبت 36 و 35، یعنی تفاوتشون 1/36 همه. و ذالک لان هذه لا تنقسم الى ابعاد اخرى. این ربع تنینی نسبت به سایر ابعاد مثل مقیاس میمونه، مثل متر میمونه نسبت به توپ پارچه. یه نسبتی بین اینها هست، این 1 متر، اون 5 متر، 10 متر، 15 متر، تدریجا نسبت ها اضافه میشه. ربع تنینی هم نسبت به تنین همینجورا داره. دیدیم که نسبتش 1/4 هست. و ذلك لان هذه لا تنقسم الى ابعاد اخرى. ربع تنینی را دیگه تقسیم به ابعاد دیگری نمیشه بکنن. این دیگه کوچکترین فاصله است که بین دو نغمه وجود داره که نسبتش 1/36 هم. و ینقسم الیها به وجه ما سایر الابعاد. اما سایر ابعاد را میشه به صورتی با این سنجید نسبت سنجی کرد، یعنی تقسیم بشه به اینا. مثل اینکه پارچه به چند متر تقسیم میشه، سایر ابعاد هم به این بعد قابل تقسیمه. مثلا میتونیم بگیم بعد تنینی 4 برابر است نسبت به ربع تنینی. سایر ابعاد مثل الذی بالکل، الذی بالخمسه، الذی بالاربعه و ربع و بعد تنینی که اینا هر کدومشون این نسبت های خاصی بین نغمه هاشون هست و وقتی با ربع تنینی میسنجیم میشه اونا مقیاس قرار بدیم برای اینا. این هم یه تشبیهی که چون میدونستن که شما با موسیقی و اینا خیلی آشنایی دارید، برای اینکه واضح تر بشه مطلب مثال رو روی موسیقی پیاده کردن که فوراً مطلب رو درک کنید. خب و اذن قسمت المقدمت و بالحد الاوسط. حقش بود اینجا را اول سطر قرار بده، این یه پاراگراف دیگریست، دنبال اون مطلب نیست. اذن قسمت المقدمت و بالحد الاوسط. گفتیم مقدمات اولا قابل انقسام نیست، حد وسط نداره، از این جهت میگیم بسیط است، قابل انقسام نیست. اما حالا اگر این مقدمه ای قابل انقسام بود، یعنی حد وسط برمی داشت، اذن قسمت المقدمه بالحد الوسط و کانت موجبتن کلیت. اگر این مقدمه موجبه کلیه باشه و با یک حد اوسطی انقسام پیدا کنه، فلا یمکن ان یقع الحد الوسط خارج عن طرفه. یعنی اگر شما یک قضیه ای را داشتید و تحلیلش کردید به مقدماتش، حالا مثال معروف العالم و حادث، این قضیه ای بود شما داشتید، اینا تحلیل کردید به العالم و متغیر، کل متغیر حادث و العالم و حادث، این قضیه که شما تحلیل میکنید بین این العالم و حادث باید این مفهومی را اقهام کنید، یه حد وسطی را قرار بدید. این تحلیل میشه، باز میشه، تقسیم میشه به دو تا مقدمه، یکی العالم و متغیر هست، یکی هم کل متغیر حادث. این متغیری که حد وسط هست، این خارج از طرفه نمیتونه باشه، یعنی چیزی نمیتونه باشه که نش شامل چیز عالم میشه نه شامل حادث میشه، این داخل در طرف این هست. بل یکونو متوسطن بینهما لامحاله، در یه همچون قیاسی که از شکل اول شما تشکیل دادید، یک امریست متوسط بین این دوتا، هم بر موضوع هم میشه، هم محمول که اکبر هست بر این هم میشه. امریست متوسط بین این دوتا، نمیتونه خارج از این باشه. یعنی هیچ وقت در شما شکل اول نمیتونید یک محمولی را حد وسط قرار بدید که مباین هست با حد اکبر و حد اصغر. چین محمولی هیچ وقت نمیتونه قیاس برای شما دارد. مثلا اگر شکل اول شما در قیاس چیز قیاسی که نتیجهش موجبه کلیه باشی خواستید بگید العالمو فرض کنید ثابت و کل ثابتن حادثین، که نمیشه گفت ثابت قابل هم نیست بر عالم، یه چیزیست مباینه با موضوع و محمول، با اصغر و اکبر. این حد وسط نمیتونه قرار بگیره. چیزی میتونه حد وسط قرار بگیره که متوسط بین اکبر و اصغر باشه. این خیلی روشنه. این به خاطر اینه، برای اینکه تصور کنین که اصلا این کجا را داره میزنه، چطور میشه آخر مثلا یه حد وسطی داخل، مگه ممکنه حد وسطی داخل در موضوع معمول نباشه؟ در قیاس‌های سالبه جای چنین توهمی هست. ما مثلا وقتی میگیم که انسان حجر نیست، لاشه امنال انسان به حجر، این حجر که نمیتونه داخل در انسان باشه، قابل هم نیست با انسان، مباینه. اونجا توهم این میشه که در قضایای سالبه ممکنه حد وسط داخل در موضوع معمول نباشه، در حد اکبر و اصغر نباشه. اما در قضایای موجب جای اصلا توهمش نیست. چیزی میتونه حد وسط قرار بگیره که متوسط بین اکبر و اصغر باشه دیگه، ولی اون نتیجه گیری نمیشه کرد ازش. این در موجبه که روشنه، جای حرف نداره. اما فی سالب ما ممکن است یه قضیه سالبهی داشته باشیم که محمولش اصلا مباین باشه با موضوعش، هیچ نسبتی با موضوع نداشته باشیم، مثل انسان و حجر، لاشه امن انسان به حجر، یا حتی اصلا از جنسش هم خارج باشه، لاشه امن انسان به لون، که حتی جنس مشترکی هم ندارن، اون جنس جنسش جوهر است، اون جنسش کیفه، هیچ ربطی به هم ندارن، تباین به ذات دارن، تباین کلی دارن. اینو میشه در سوالب چنین چیزی را در نظر گرفت. در یه قضیه سالبه محمول ممکنه به طور کلی مباین باشه، هیچ اشتراکی در جنس، حتی در جنس اعلا هم با موضوع نداشته باشه، ولی چنین چیزی در برهانی که ما میخواییم ازش نتیجه سالبه بگیریم به این صورت نمیشه. حالا وقتی مثال میزنیم روشن میشه. اما فی سالب فقط یقع و خارجن و قد یقع و غیر خارجه. چیزی را که سلب میکنیم ممکن است اصلا از ماهیت اون شی خارج باشه، از جنس اون خارج باشه، ممکن هم از نباشه. فان کان مغزاک فی قیاس که ان تسلب عن الموجود الاصغر عن الموجود للاصغر فلا یمکن ان یقع خارجه. اما وقتی شما قصدتون اینه که یک قیاسی تشکیل بدید که این قیاس نتیجه سالبه باشه، باید سلب کنید مثلا اکبر را از حد وسط، اکبر را میخواد از حد وسط سلب کنید، آیا میشه حد وسط از حد اصغر بیگانه باشه؟ اکبر فرض کنید مباین است با حد وسط، اما حد وسط که نمیتونه مباین با حد اصغر باشه، اون باید موجود للاصغر باشه، پس باید هم بشه بر او، باید نسبت داشته باشه با او، یکی از دوتا باید در حد هم دیگه عرض بشن. پس حد اوسط باز در برهان نمیتونه خارج عن طرفین باشه، لااقل نسبت به موضوع در شکل اول نسبت به اصغر باید متناسب باشه، یعنی یکی در حد دیگری عرض بشه. ولو ام انت فی التحلیل، هر قدر شما در این برهان را امعان در تحلیل بکنید، یعنی هی برگردونید براهین را به براهین بسیط‌تر، به مقدمات بسیط‌تر تا برسید به بدیهیات اولیه، هر جور شما برهانی تشکیل بدید، بالاخره باید حد اوسط نسبت به حد اصغر ثابت باشه و متناسب باشه. سلب می‌کنید یه چیزی را از حد اوسط، اما این معناش این نیست که حد اوسط خارج از طرفین است. فلم تزل توسط و بین کل حدی سلبن حاضر نوع امنت توسید. در هر جایی شما تحلیل بکنید باز قیاس مرکبی باشه، برگردونید به مقدمات اولیش، همین کار را خواهید کرد، یعنی حد وسطی را قرار خواهید داد که باید هم بشه بر حد اصغر و متناسب با حد اصغر باشه. و عمل بیانو به شکل ثالث، اینجا شکل ثانی را ابتداعا اینجا نمیگه، برای اینکه در نتیجه گیری سالبه کلیه شکل اول و شکل ثانی مشترکن، هم از شکل اول میشه سالبه کلیه نتیجه گرفت، هم از شکل ثانی. شکل اول که روشنه، مثلا میگیم کل انسان ناطق، فلاشه امن ناطقه به حجر، فلاشه امن انسان به حجر، این شکل اول. شکل ثانی است مثلا بگید که کل انسان حیوان، ولاشه امن الانسان به حجر، نتیجه بگیرید که لاشه امن الحیوان به حجر، لاشه امن الانسان به حجر. این شکل دومه که حد وسط در حدوت قضیه محمول بود، حیوان بود که حد وسط بود در حدوت قضیه. اینجا نتیجه میشه سالبه کلیه. حکم این شکل ثانی که افاده سالبه کلیه میکنه مثل همون شکل اولی است که افاده سالبه کلیه رو میکنه. این حیوانیتی که حد وسط بود برای انسان ثابت است. حد وسط باید برای انسان ثابت بشه تا شما حجریتی رو که از حیوان سلب میکنید از انسان هم سلب بشه. اما شکل ثالث، اولا این بیان بالفعل نیست به قول معلم اول، برای اینکه نتیجه‌ش میشه که مثلا بعض الحیوان لیسه به فرض، فرض کنید در شکل ثالث گفتید که کل انسان حیوان و لاش امن الفرسه، کل انسان ناطق، لاش امن الفرسه به ناطق، این شکل ثالثه که حد اوسط در هر دوتا موضوع انسان حد اوسطه برای این دوتا قضیه. نتیجه‌ای که شما میگیرید اینه که بعض الانسان لیسه به ناطق یا بعض الحیوان لیسه به ناطق، چون شکل اینجا درسته اتفاقا کل انسان ناطق فرض نیست، اما طبیعت شکل ثالث نتیجه‌اش موجب جزئیه یا سالبه جزئیه است. هیچ وقت شکل ثالث قضیه کلیه نتیجه نمیده مگر اتفاقی به اصل مورد خاصی باشه که تساوی باشه بین تو حدین، اونجا ممکن است کلی باشه، این امر اتفاقی است. به ذات شکل ثالث نتیجه کلیه نداره. پس اولا این جور نتیجه‌ای که شما میگیرید مثلا بعض الحیوان لیس به ناطق، بعض الحیوان لیس به فرس، این چیز را برای شما اثبات نمی‌کنه. حالا اون بعض چیه؟ وقتی فرس نیست پس چیه؟ یه چیز مبهمی رو دست شما میده. یک بیان بالفعلی برای شما حاصل نمیشه. و اما بیانو به شکل ثالث ولی اثبات جزئیه فقط نتیجه جزئیه میده. و هو ایزن بیانون لا بالفعل، یه اشکالش این بود که کلی نتیجه نمیداد، اشکال دیگرش نیست که امر بالفعلی نیست، یه چیزی دست آدم نمیده که واقعیت آدم درک بکنه. بعضی از حیوان ها فرس نیستن، حالا اون بعض کدومه و وقتی فرس نیست چی هست، اینا رو که از شکل سوم به دست نمیاد. و کل حد یقع فی شکل الاول فانه یقع بین بین، باز برمیگرده که در شکل اول هر چه حد وسط قرار بگیره این بین بین خواهد بود، یعنی بین الحدین است، خارج از طرفین نیست. لکنه یخرج فی شکل ثانی، در شکل ثانی میتونه حد اوسط بین الحدین نباشه. مثلا حیوان برای انسان ثابت باشه اما برای حجر ثابت نباشه، کما اینکه حجر برای حیوان ثابت نیست، حیوان هم برای حجر ثابت نیست. حد اوسطی که حیوان بود در اون قضیه‌ای که گفتین کل انسان حیوان ولاش امن الحجر به حیوان، این حیوانی که حد اوسط بود این خارج بود از مجموع طرفین، یعنی از هر یک از طرفین وقتی حساب بکنین حجر خارجه، حجر نه انسان است نه حیوان، ولی این سلب از این خروج از یک طرفه. و کلا بله، لکنه یخرج فی شکل ثانی لا من جانب الاصغر، شما نتیجه ای که در قیاس میگیرید از شکل ثانی این بود که لا شیء من الانسان به حجر، حد وسطتون که حیوان بود، حیوان از انسان که خارج نیست، متناسب با انسانه، حد در حد انسان عقص میشه، از حجر خارج است. پس در شکل ثانی میتونه حد وسط خارج باشد از احد و طرفین. اون احد طرفین چیه؟ اونی که در جهت سلبه از قرار گرفته، اما نسبت به حد اصغر نمیتونه خارج باشه. لکن من جانب اکبر و بالجمله من جانب کلی، اون که لاشه امنال حیوان به حجر گفتیم. و یخرج فی شکل ثالث، در شکل ثالث هم میتواند حد وسط خارج باشد، اونم لا من جانب الاکبر الذی یمکن ان یکون سالما، بل من جانب الاصغر. پس در شکل ثانی و شکل ثالث، اون جایی که قضیه نتیجه ما سالبه باشد، حد اوسط از احد طرفین میتونه خارج باشه. در یک جا از حد اکبر خارج باشه، در یک جا از حد اصغر خارج باشه. و کذالک اذا اردت فی التحلیل ان تصحح السالبه من قیاس مقدمه من الشکل الاول. اما اگر شما بخواید یک قضیه سالبه را از شکل اول در بیارید، اینجا ببینیم چه جوره، این حد اوسطی شما میتونه خارج باشه یا نه، اگر خارج است از کدام طرف خارجه. فلک ان تستمر فی التحلیل و تدخل الوسط بین بین، شما شروع میکنید به تحلیل کردن و هی حد وسط ها رو بین دوتا موضوع محمول وارد میکنید. و اما این احتجت الى مثل ذالک من قرائن فی شکل ثانی و اردت ان ترکب قیاسا لانتاج سالب، سالب لم یخرج من جانب الاصغر و فی الثالث لم یخرج من جانب الثالث. یعنی در اونجا یک حساب این است که ما یک قضیهی داریم تحلیل میکنیم، یعنی برمیگردیم به مقدماتش، میخوام ببینیم چه نسبتی با این مقدمات داره. گفتیم در اون جایی که سالب است با اون جهت سلب تناسب نداره، میتونه حد وسط خارج از اون منفی باشد، اما برای اون چیزی که اثبات میشه اون نمیتونه نفی بشه از اون چیز، باید با اون مناسبت داشته باشه، یا در حد شخص بشه یا بالعکس. حالا در جهت ترکیب چطور؟ یعنی از مقدمات اولیه وقتی شروع میکنیم میخوایم بریم بالا، هی برهانهای جدیدی تشکیل بدیم، نه نتیجه‌ای که داریم تحلیل کنیم برگردونیم به مقدمات اولا. از مقدمات اولا میخوام شروع کنیم نتیجه سالبه ای بگیریم. در اون جایی که میخوام نتیجه سالبه بگیریم، باز باید این جهت رو رعایت بکنیم که اون حد وسط از اون جهتی که برای قضیه موجبه، چون هر یک از براهین بالاخره یه مقدمه موجبه داره، نسبت به اون مقدمه موجبه حد وسط باید متناسب باشه. نسبت به اونی که سهل میشه، حالا چه در صغرا باشه چه در کبرا، در شکل سالس ممکنه صغرا مثلا سالبه باشه، چه در صغرا باشه چه در کبرا، به اون جهت سهل متناسب لازم نیست، اما برای اونی که اثبات میشه باید متناسب باشه. پس حد وسطی که با هیچ یک از طرفین از موضوع محمول متناسب نباشد در هیچ برهانی ندونیم. تا اینجا کلام ارسطو بود و تقریرش. فقط هاذا اینا ما قیل فی التعلیم، تا اینجا به ترتیب همون تعلیم اول پیش اومدیم. و جمیع ما اوردنا من هاذا توخینا فیه ایراد ما قیل فی المشهور، بیاناتی که کردیم به سبک کسا مشهور منطقیگیم پیش اومدیم. میخواد بگه ما با همه اینایی که گفتیم موافق نیستیم. اینایی که گفته شد اینا حرفای ارسطو بود و طبق بیان مشهور منطقیگیم اینا رو تفسیر کردیم که حرفای اون رو بیان کرده باشیم. اینی که خود ما میگیم اینه که اولا باید بدونیم که اگر ما خواستیم از یک موضوعی به سوی یک محمولی سیر بکنیم، موضوع معین و محمول معین، این وسایط بی‌نهایت نمیتونه داشته باشه. این همون بیان اولی است که درباره عدم تناهی اوساط ذکر شد، چون طرفین مشخص و محدوده، از این موضوع تا این محمول بی‌نهایت واسطه نمیشه باشه. این را ما روش تکیه داریم. و یجب ان تعلم ان جملته تنحصر فی انه، آخ خلاصه مطلب اینه که اذا کان حدان، ما دو تا حد داشته باشیم، یکی موضوع یکی محمول، امتنع از سلوک من احدهما الى الاخر اذا کانت وسائط بلا نهایه. اگر فرض بشه که وسائط بی نهایتی بین حدین هست، هیچ وقت ما به اون حد نخواهیم رسید. و این کانت محمولات بالحقیقه غیر متناهیه. اگر اینا محمول بالحقیقه هستن و غیر متناهی هستن، پس ما به اونها نخواهیم رسید. معذرت میخوام، این انکانت بعدش این شرطی است. بعدش میگه لم یکن حدن ولا برهان. اگر ما یک محمولات بالحقیقه ای داشته باشیم که به همون شرطی که گفتیم که محمول باشد واقعا، نه این که هر چیزی رو بخوایم برای هر چیزی به نحو ملل اتحاد هم بکنیم، اگر محمول بالحقیقه ای ما داشته باشیم، این محمول برهان و فرض کنیم که اینها غیر متناهی است، حد و برهان نخواهد داشت. و این کانت محمولاتون بالحقیقت غیر متناهیتن، اگر محمولات بالحقیقی نامتناهی باشند، لم یکن حدون ولا برهان. ما نه حدی میتونیم به دست بیاریم و نه برهانی، چون این محمولات همه نسبت به هم یا اجزای حد هم دیگه هستند. وقتی بی نهایت شدند، ما که نمیتونیم مفاهیم غیر متناهی رو تعقل کنیم، پس حدی از اونا تشکیل نمیشه. و همینطور نمیتونیم براهین نامتناهی در ذهنمون تشکیل بدیم، پس هیچ وقت هیچ برهانی نخواهیم داشت. اینا این مطالبی است که ما روش پافشاری داریم و اساره این فصل است. همه اون چی گفته شد برای اثبات این مطلبه. اما این مطلب به درد کی میخوره؟ به درد کسی که قبول داره که حدی داریم و برهانی داریم. اگه کسی گفت ما اصلا در بر عالم نه حدی داریم و نه برهانی، این دلیل ها دیگه به درد او نمیخوره. فلا یلزم شیء من هذا من ینکر البرهان و الحد. اگه کسی برهان از را انکار کنه، نمیشه ملزمش کرده این مطالبی که ما گفتیم، چون مفروض در اثبات اینها این بود که ما حدی داریم و تعقل میکنیم، پس اجزای بی‌نهایت ندارد. اما اگر گفت اصلا اینکه شما تعقل میکنید حد نیست، این جزء الحده، ما نمیتونیم براش اثبات کنیم که چنین چیزی محاله. الا ان یبین علیه من وجه آخر انها هنا حدن و برهانن، مگر از یه راه دیگری اثبات بشه که نه حدی در عالم داریم و برهانی هم در عالم داریم. ولیس ذلک علی المنطقی بل هو موضوع ان له، نسبت به منطقی این یه اصل موضوع است که ما حد داریم برهان هم داریم. اگر یه کسی اینو انکار کرد، این اصل موضوع رو نپذیرفت، دیگه از شأن منطقی نیست. آیا در فلسفه بشه چنین چیزی را اثبات کرد یا نه از راه دیگری؟ از منطق دیگه خارج این مسئله. این یه نکته. مطلب دیگه اینه که اعتماد ما در مسئله تحلیله. یعنی اگه شما یک نتیجه‌ای داشتید و اینو خواستید برگردونید به مقدمات اولیه، این نمیشه اساسش غیر متناهی باشه. چون فرض این است که یک علم بالفعلی دارید و این علم بالفعل حاصل از این مقدماتی است که بالفعل باید در ذهن شما باشه. اینا نمیشه نامتناهی باشه. اما عکسش از این بیان به دست نمیاد. که آیا ممکنه از مقدمات اول شروع کنیم بریم پیش؟ حتما باید برسیم به یک برهانی که لا برهان بعدهو. از این بیان این به دست نیومد. اونی که ما اعتماد داریم در مقام تحلیله، که الان که علم بالفعلی داریم، این وقتی میخوام برش گردونیم به مقدمات، باید مقدماتش متناهی باشه. اما از راز ترکیب وقتی میخوام بریم پیش، از اینجا به دست نمیاد. ما اعتمادی بر این نداریم که براهین بعدی تا بی نهایت پیش نمیره. اگر باشه باید با بیان دیگری اثبات کرد. و ان المعتمد ما ذکر من امر تحلیل لان شی متناهیتا و من جمعی هازا لا تبین یا لا تبین ان تزاید فی البراهین لا یذهب الی غیر النهایه. اون به دست نمی اومد، چون ممکن بود که ما الان علم بالفعلی نداریم، هی یکی یکی بهش اضافه میشه. تا حالا تا اینجا هرچی ما علم داریم محدوده، اما یه علم دیگری از این ناشی بشه تدریجا، مثل نامتناهی لایقفی در عدد میشه. اون چه ما میگیم اینه که عدد بالفعلی نامتناهی نیست، اما اینکه هی نشه بهش بیافزایند، یکی دیگه فردا بیافزاییم، یکی هم بعدش، و این بره تا به نهایت، برای این تسلسل که اینو نفی میکنه. این در ترکیبم چنین حکمی را داره. ما تا هر جایش علم پیدا کردیم این محدود، اما بعد از این میتواند علمی پیدا بشود ناشی از اینها، و همینطور علم دیگری و همینطور علم دیگری تا به نهایت پیش بره یا نه. این بیانات اینو اثبات نمیکرد، برای این تسلسل اینو نفی نمیکنه. بله تحلیل فقط. ان تحلیل ایجاب می کند که محمولات متناهی نباشد. ایجاب می کند که محمولات در شی متناهی نباشد. ظاهرا اشکال وارد. یا باید انتگون المحمولات فی شی متناهیتن باشه یا غیر متناهی. حالا باز هم روش دقت بفرمایید، وقت گذشته. و اما ان تزاید کیف یذهب الی غیر النهایه، این بعضی بیانات گذشته به دست نیومد. فسنوزه هو بعد و صلی الله علی محمد و آله.